بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در جلسات گذشته با توجه به آیات کتاب خدا و تحقیق دقیق دانشمندان دانشمندانی که متخصص معارف الهیه هستند و عمری رو برای کشف حقایق از آیات قرآن و روایات زحمت کشیدن، دانستیم که در حوزه ایمان شکر به معنای مجموعه حرکات و فعالیت‌های مثبت انسان که این حرکات و فعالیت‌ها هماهنگ با خواسته‌های پروردگار مهربان عالم. امروز با توجه به معنایی که از شکر دانستیم، قبل از این که به گفته های راغب اصفهانی و خواجه نصیرالدین طوسی، این دو عالم قرآن شناس، پرداخته بشه، به مناسبت روز جمعه و خانه خدا 5 آیه از آیات کتاب خدا رو در رابطه با شکر براتون قرائت میکنم. البته آیات مربوط به شکر نزدیک به 50 آیه است. این 5 آیه‌ای رو که میشنوید نمونه اون 50 آیه است. خود شما بعد شنیدن این 5 آیه در ضمن قرائت قرآن به آیات دیگر که برخورد میکنید، دیگه معنای شکر و فلسفه شکر و حقیقت شکر براتون روشن خواهد بود. این بالاترین نوع قرائت قرآنه که قاری قرآن قرآنو که میخونه بفهم درک بکنه که وجود مقدس پروردگار چی داره میگه. یعنی باید به گونه ای قرآن رو قرائت کرد که قرآن با آدم حرف بزنه، به حقایق خودش رو به انسان ارائه بده. حیفه که 70 سال 80 سال آدم با قرآن سر و کار داشته باشه و قرآن رو نفهمه. الان هم راه فهم قرآن رو باز کردن برای مردم. کسی کمترین سوادی داشته باشه، تفاسیری قوی محکم به تناسب سوادش نوشتن، نیازی نداره که حالا یا شب یا صبح آدم یک جز قرآن بخونه، یه تفسیر مختصری رو کنار خودش بگذاره، 5 تا آیه بخونه، 4 تا آیه بخونه و این 4 تا رو به تفسیر مراجعه بکنه، حداقل ظاهر قرآن کریم رو بفهمه. یقین بدانید که تحول حال و تغییر حال با فهم قرآن اتفاق میفته. قرآن مجید نوره، قرآن کریم ذکر الله. واقعا اگر آدم با طهارت خالصانه و با عقل با قرآن مجید روبرو بشه، این تغییر و تحول در عمل و حال و زندگی براش قطعی خواهد بود. دیگه ما مردم از اون دزد یاغی تاغی گردن کلفت مال مردم بر که کمتر نیستیم که از اسمش همه وحشت میکردن، چه برسه به این که ببیننش یا باش درگیر بشن. تو احوالاتش که ما سابقه نداریم، اون وقتا که اسلحه آزاد بود، همه شمشیر داشتن، خنجر داشتن، به پای کاروان داشتن. ندیدم من تو چند تا کتاب که احوالاتش رو خوندم، تو 4-5 تا کتاب که کاروانهای مسیر باش درگیر بشن. میترسیدن ازش، آدم پرقدرتی. این با یه آیه قرآن و با فهم یک آیه تحول عجیبی پیدا کرد. بعد از این تحول 30 سال نوشتن درس میداد و تربیت میکرد مردم، با خدا آشنا میکرد، با حلال و حرام خدا آشنا میکرد. فقط هم اهل خدا شده بود، تره برای کسی خورد نمیکرد. در احوالاتش نوشتن هارون الرشید اومده بود حج، این دزد متحول شده هم اون سال حج بود. هارون یه شب از مسجد الحرام که اومد منزل به یحیای برمکی وزیرش گفت خیلی دلم گرفته، محزونم، قصه دارم، کسی هست امشب بریم یه جلسه پیشش بیشینیم دلم واشه، قصه‌ام برطرف شه؟ به قول اهل عرفان از این حالت قبض در بیام. یه تعظیمی کرد و گفت بله، میگن اون دزد متحول شده امسال حج. خب ببین کجاست؟ اون وقت مکه هم که خیلی شهر بزرگی نبود، کل شهر حول و حوش خود مسجد الحرام بود. دوتا مأمور فرستادن جارو پیدا کردن که ایشون کجا اتاق گرفته، کجا منزل گرفته. هارون با نخست وزیرش اومدن در زدن، یه پیرزنی که صاحب خونه بود اتاقش رو اجاره داده بود اومد پشت در گفت کیه؟ نخست وزیر گفت مثلا اعلی حضرت همایونی قبله عالمه. گفت قبله عالم اینجا چی کار داره؟ ما یه پیرزن خونه گلی داریم با دو تا اتاق. گفت فلان کس تو خونه توه؟ و بعد گفت ایشون اومده زیارت ایشون. پیرزنم رفت به ایشون گفتش که هارون با نخست وزیرش اومدن ملاقاتشون. و ما با کسی دیگه داریم زندگی میکنیم، بهش بگو که فرصت پذیرفتن شما هارون ندارم، در راشون ندارد. با یه آیه ما که حالا دائم با قرآن سر و کار داریم، یا از طریق شنیدن منبر یا قرائت قرآن، بیشتر شهرها هیئت هست و قرائت قرآن هم هست. البته میدونید که عزاداری حضرت ابی عبدالله الحسین از بالاترین عبادات. فهم قرآن و عمل قرآن از بالاترین واجبات. چقدر خوبه که کل هیئت‌های شهرها و مسجدها شبی نیم ساعت، بیشترم نه، یه وارد متخصص رو بیارن. تو شهرام هست وارد متخصص، سه تا آیه قرآن به مردم یاد بده، نیم ساعت فهم قرآن، پنج دقیقه عزاداری، یه ساعت فهم قرآن، ده دقیقه عزاداری. اینو نسبت گیری بکنن، اما متاسفانه ما جمعیت های زیادی به خصوص از نسل جوان داریم در همه شهرها، سه ساعت سینه و بالا پایین پریدن، یک دقیقه هم قرآن توشی. خادم باید عمر رو یه جوری هزینه کنه که به ابی عبدالله برسه. آدم باید بیشینه ببینه هدف امام روش امام، زندگی امام چگونه بوده؟ ببینه امام با قرآن چجوری سر و کار داشته، اون کار رو بکن. اینجوری اگه پیش بریم که جلسات از عالم و علم خالی بشه و تشیع بیفته دست شعر و شاعر، پوک میشیم و دور میشیم. اما آیه اول با توجه به معنی شکر، که شکر یک سلسله اعمال مثبت ظاهری و باطنی که هماهنگ با خواسته های پروردگاره. خدا می فرماید، چقدر این آیه آیه امیدوار کننده ای، چه آیه عظیمیه. ما یفعل الله به عذابکم این شکرتون. ببینید کلمه عذاب رو در این آیه کجا استعمال کرده و در کنار چه حقیقتی استعمال کرده. عذاب رو هم اینجا من براتون بگم، کلمه عذاب در این آیه شریفه به قول ما طلبه ها مطلق ذکر شده. دو تا عذاب رو میگه، یه عذاب اسمش عذاب استیصاله. این عذاب استیصال ظرفش دنیاست که آدم ناسپاس هی ادامه میده به ناسپاسیش، هی ادامه میده به ناشکریش، هی نعمتهای الهی رو در غیر جای معین خودش مصرف میکنه، توبه هم نمی کنه، آشتی هم نمی کنه، پر رویشو ادامه میده. پروردگار عالم تو همین دنیا به عذابی مبتلاش میکنه که راه در روی از اون عذاب رو به کل به روش میبنده. این از نظر قرآن اسمش عذاب استیصال. این یه عذابه، یه عذاب هم عذاب آخرته که ده موردشو وعده دادم امشب مسجد و نبی بگم اگر خدا بخواد. حالا در آیه می فرماید ما یفعل الله به عذابکم این شکرتون و آمنتون. من به عذاب کردن شما چی کار دارم؟ اگر بندگان شاکری باش، وقتی پرونده شما پرونده شکر، زندگی شما زندگی شکر، حرکات شما شکره، خب من چی کار دارم شما رو عذاب بکنم؟ من بیکار نشستم که شما دسته دسته بیاین اون ور، منم دسته دسته شما رو بیرزم تو جهنم. برای چی؟ از آیه شریفه معلوم میشه شاکر برای ابد از عذاب خدا مسئول. یعنی شکر سپر عظیم الهی است بین عبد و بین عذاب. ما یفعل الله به عذابکم، چی کار دارم من که شما رو عذاب بکنم؟ این شکرتم و آمنتم، وقتی شاکر مؤمن باشی. ممکنه یکی هم شاکر باشه ولی شاکر بیدین، بگه من هیچ کاری به کار خدا ندارم، پیغمبرانش هم قبول ندارم، قرآنش هم قبول ندارم، ولی اهل طغیان و دوز و کلک و فتنه و مکر و حیله و خرج کردن نعمت در کسافت کاری نیست. اینم آدم شاکریه ولی اهل جهنمه، چون اون قید دوم رو نداره. شاکر مؤمن مثل گریه بر ابی عبدالله که می فرمد ایما مؤمنن، ایما مؤمنن، هر مؤمنی که بر ابی عبدالله گریه کنه وجبت له الجنه، ایما مؤمنه. تو بیشتر روایات گریه مسئله ایمان مطرحه. مثلا تو روایاتمون داریم هر وقت حضرت امیر المؤمنین چشمش به ابی عبدالله می افتاد می فرمود یا عبرت کل مؤمن، ای وجود مبارکی که یادت مصائبت کربلات مایه گریه هر مؤمنی. اگر در روایات گریهی بحث مؤمن نباشه و فقط این باشه من ابکا او من بکا او ابکا او تباکا و جبت لول جنه، هر کی گریه کنه، هر کی بگریانه، هر کی خودشو به حالت عزاداری دراره، بهش بر او واجبه. خب ممکنه یکی بگه آقا این متن روایت کتابش هم خیلی مهم، امام صادق هم گفته من بکا، هر کی گریه کنه، په هر بی نمازی، هر زناکاری، هر عرق‌خوری، هر رباخاری، روز تاسوعا عاشورا گذرش بیفته به مجلسی، یکی هم خوب روزه میخونه، دل این بند خدا هم بسوزه گریه کنه، بعدم بعد عاشورا پاشو دوباره بره دنبال ربا و دزدی و فتنه و فساد، این بهش بهش واجبه؟ جواب میدیم نه پدر جون، این روایاتی که مطلقه با اون روایاتی که بحث گریه کنه مؤمن درش مطرح مقید میشه. این هم یه کار تخصصیه که قوم به ما طلبه ها یاد دادن که جناب طلبه همینجوری وارد قرآن و روایات نشو، آیات مطلق داره، مقیدم داره، عام داره، خاصم داره. آیات استثناء داره، مستثنا من هم داره. آیات محکمات داره، متشابهات هم داره. آیات تفسیر ظاهر داره، تفسیر تأویلی هم داره. آیات گاهی با روایات قید میخوره، اینا رو باید مواظب باشی، همینجوری آیه رو بر نداری بری منبر بگی و بری، اینا رو باید دقیق بشی که خداوند متعال وقتی میگه ولله علی الناس حج البیت، بر تک تک انسان ها حج واجبه، یعنی با آدمی هم که نون شب نداره واجبه، این قطعه آیه میگه بله واجب. آدمی که پیرن نمیتونه بخره باید بره مکه، این قسمت آیه میگه بله باید بره مکه. آیا مکه با آدمی که لمس شده رو تخته واجبه؟ این قسمت آیه میگه واجب. آدمی که از کار افتاده، نه دیگه چشمش میبینه نه زبونش حرف میزنه، امرو فردا باید ببرنش قصال خونه، حج واجبه؟ آیه میگه واجب. این عام، ولی الا که خدا در آیه آورده لله علی الناس حج البیت، یه اعلام زده به آیه، اعلاش اینه من استطاع الیه سبیلا، اگه پول داره، اگه بدن داره، اگه سلامت داره، اگه راه بازه، اگر مشکل نداره. خب این اگر پس از هر صد نفر که تو بخش قبل گفت ولی الله علی الناس حج البیت، 99 تاشون رو بیرون میکنن، میگه شما واجب الحج نیست. آیات خیلی دقیقه، روایات هم همینجور. اگر روایاتی وارد شده هر کی بر حسین گریه کنه اهل بهشته، باید ببینیم همه ی روایات میگه هر کی، پس این میشه هر کی هر کی، یا نه ما روایات قید دارم داریم. خب میبینیم 30 تا روایات قید دار داریم، ایما مؤمنن یا عبرت کل مؤمنن. خب این روایات بی قید با این روایات قیددار مقید میشه. اونی که از مجموعه روایات در میاد اینه، مؤمن اگر گریه کنه وجود لول جنه، خب این مؤمن گریه هم نکنه که اهل بهشته. مؤمنی که اهل عمله، مؤمنی که اهل گناه کبیر نیست، خب اینم که اهل بهش، پچهره میگه گریه. این گریه نمره بالاتره، احسان بیشتره، فضل فوق العاده تره. اگر قبل از گریه در قیامت 1,000,000 درجه میخواستن بهش بدن، حالا که در پروندش گریه بر ابی عبدالله هست، یقیناً 1,000,000 درجه رو میکنن 10,000,000 درجه. نه گریه تنها آدم رو بهشتی میکنه و نه دین بدون عمل آدم رو بهشتی میکنه. خب ما یفعل الله بکن به عذاب کن، من خدا چی کار دارم شما رو عذاب بکنم؟ و کار من عذاب کردنه. این شکرتم، اگر شما بندگان شاکری باشی، و آمنتم و مؤمن باشی، ان الله شاکرن علیما، خود من خدای شاکر و علیمی هستم. خب اینجا که میگه یقینا من خودم خدای شاکرم. شکر خدا به چه معنیه؟ پروردگار عالم که مصرف کننده نعمت نیست، خدا عطا کننده نعمته، شکرم مال نعمته. خدا چه جوری شکر میکنه؟ شکر چی رو میکنه؟ او که نعمت خور نی، او فقط نعمت سازه و عطا کننده نعمت. شکر خدا یعنی چی؟ نهایتا مثلا یعنی به بندگان شاکرش بگه از شما متشکرم. اینه معنی شکر خدا؟ نه. پس خدا خودش میگه یقینا من شاکرم یعنی چی؟ اینو باید بریم سراغ اهل تحقیق. یه خودمون نمیتونیم چیزی بگیم. ببینیم متخصصان واقعی قرآن، عالمان راستین و اهل معارف الهیه کلمه شاکر رو نسبت به خدا چگونه معنی کردن؟ چقدر زیبا معنی کردن. این معنی هم تنها مال علمای دین نیست. من چند تا کتاب ممکنه بهتون آدرس بدم، البته عربیه، که جزء ابزار بسیار ضروری کار ما طلبه ها و اساتید دانشگاه، اونایی که معارف الهیه درس میدن، هم ما این کتابو داریم، هر روز هم بهش نیاز داریم، هر روز هم اونا داره. این کتاب نوشته یه مسیحی لبنانیه، کتابش هم جهانیه. ایشون هم حتی که متخصص لغت عربه و از متخصصان رده اوله، کلمه شاکر رو نسبت به خدا اینجور معنی کرد. خب بقیه هم که سر جای خود دارن، اهل قرآن، اهل روایات، اهل تحقیق. ان الله شاکرن، یقینا خدا شاکره، یعنی در مقابل شکر شما به شما جزا و پاداش خواهد داد. شاکریت خدا جزادهی او بعد شکر بندگان. و علیم هم هست، یعنی تو این میلیاردها انسانی که آفریده خوب میدونه کی شاکره و کی ناسپاس. اشتباه نمی کنه، گمم نمی کنه. این یک آیه. آیه دوم، این آیه دوم رو به خاطر جمله‌ای که کنار شکر خدا استعمال کرده، جمله‌ای رو که کنار شکر به کار گرفته، امام صادق معنی کرده. فاتقوا الله لعلكم تشکر. این لعل در جملات مثبت عربی معنی علت، سببیت میده. در جملات مثبت اگر در یه جمله منفی عربی لعل بیاد، دیگه این معنی رو نمیده، یه معنی خاص خودش رو میده. فتق الله، دامن از تمام گناهان پاک نگاه بدارید، لعلکم تشکرون، تا به مقام شکر برسونید خودتون. امام علیه السلام اون وقت اینجور معنی میکنن، به خاطر فتق الله، تقوا، لعلکم تشکرون. امام صادق میفرماید الشکر اجتناب المحارم کلها، شکر پروردگار دور ماندن از تمام حرامهای خداست، یعنی آدم حروم خور ولو حروم خوریش کم باشه، این بنده ناسپاس و ناشکر و کفران کننده. فتقوا الله لعلكم تشكرون. خیلی ها وقتی دچار سختی میشن تحمل نمیارن، فکر میکنن این سختی رو چجوری میشه دور کرد، میگن دعا کنیم، یه 10-20 روز 10-20 شب تو قنوت نماز گاهی سحر دعا میکنن سختی برطرف نمیشه. میگن خب به یه اهل دل بگیم دعا کن، اونم دعا میکنه سختی برطرف نمیشه. میشینه فکر میکنه، مشورت میکنه، میبینه به نظر خودش ها، میبینه کلید حل مشکل گناهه به نظر خودش، میره سراغ گناه برای اینکه خودش رو این تعینا نجات بده. حالا یا گناه مالی یا گناهان دیگه، میگه 4 تا قدرت که تو کشور با من رفیقن، حالا که این سختی برطرف نشد بیفتیم تو کار چاخ کنی، حق و ناحق بکنی، پرونده رو این ور اون ور بکنی، به پول حسابی گیرمون بیاد مشکل رو حل کنی. اینا بندگان کافر خدا، کافر در مقابل شاکر. فتقوا الله لعلكم تشكرون. رسول خدا خیلی دچار مشکل می‌شدن، گاهی مشکلشون هم مشکل مالی بود، حالا پرونده رو اینجور خدا رقم زده بود، ما که پشت پرونده رو خبر نداریم، واقعا خبر نداریم، ما بعضی از آثار پرونده ها رو خبر داریم که حالا در شهر شام 700 تا بچه شیرخوره تو اون هوای بهاری و خوب دمشق باید تو گهواره باشن، 700 تا که گهواره هاشون رو میخ طلا و نقره کوبیدن، بند گهواره ابریشم خالصه، بچه تا وق میزنه همه چی براش کنار گهواره فراهم، اونجا باید مثلا حدود 400 تا بچه اینجور تو گهواره باشن. همون زمان کربلا به جای یه نصف استکان آب باید با تیر 3 شعبه یه بچه 6 ماهه رو بزن. پشت پروندش فردا معلوم میشه. بعضی از آثار شما میبین این سختی هم پشت پرونده عجیبی داره. اگه آدم تحمل بکنه و خون پشت پرونده هم در دنیا گیرش میاد هم در آخرت، هر دوش گیرش میاد. یه وقت یه کسی اومد پیش من گفت دار و ندار من یه زمین بوده و اگر من میشد این زمین رو بفروشم هم مشکلات خودم حل میشد، هم بدهکاریم حل میشد، هم دختره رو شوهر میدادم، پسره رو زن میدادم. اما یه نهاد دولتی اومده اینو از ما بخره، یه بیانم داده، بعد اون روزی که باید میومده محضر نیومده، گفتیم بی محضر نیومد نیومد، بعد 2 سال دویدن مجبور شدیم شکایت بکنیم. حالا هم هر جا میریم خب اینا زورشون خیلی از ما بیشتره، قاضی خلاف حکم نمیده ولی پرونده رو عقب میندازم. گفتم از خدا در این جریان دل سرد نشو، حرام خدا رو هم برای حل این مشکل به کار نگیر. تلخی این برخورد و درگیری با طرف قدرتمند تو که یه اداره است تحمل. بالاخره بعد 6 سال قاضی عادل متدین حکم داد معامله باید فسخ بشه، اون قدرت دولتی اون اداره باید زمین رو خلعیت بکنن ازش و به صاحبش برگرد. یه روز اومد منزل ما، ما که این تلخی رو چشیدیم، این زهر رو چشیدیم، اما زمین ما اون روزی که با اون اداره معامله کردیم 400 تومن بود، حالا شده 2 میلیون تومن. کاش بیشتر طول میکشید. اگر آدم کنار خدا صبر بکنه آثار پشت پرونده میاد روی پرونده، اما دنیاییش، حالا آخرتیش هم که خدا میدونه. اشکر اجتناب المحارم کلا. من پیغمبر در همه سختی ها تو اوج مشکلات وقتی ازش احوال پرسی میکردن آقا حالتون چطوره، خیلی شاد و با لبخند میفرمود الحمدلله علی کل حال، تمام این حالاتی که برای من رقم زدن جای شکر. این نگاه پیغمبر به جریانات زندگی. خب وقتی که این سختی جای شکر داره معنیش اینه امت من در تحمل این سختی نمره بالایی برای شما تدارک دیده شده، پس جای شکر داره نه جای گله. این ده تا بچه دروغگو وقتی شب برگشتن خونه زار زار داشتن گریه میکردن، گریهشون هم دروغ بود، زبونشون هم دروغگو بود. قرآن میگه پیرانی هم که به خون آغشته کرده بودن اون خون هم خون دروغی بود. جا او به دم کذب، یه خون دروغی آوردن پیش بابا، مثلا این خون هیچ ارتباطی به یوسف نداشت، یعنی یه قطره خون یوسف هم به این پیرن نریخته بود. یه بزغاله رو کشته بودن، گوشتش رو کباب کردن خوردن، پیرنم تو اون خون قراقاتی کردن و شب و برد. هم دروغ میگفتن، هم قرآن میگه خون دروغ آوردن و کلی با پدر بحث کردن. یعقوب هم همه رو گوش داد، همه رو گوش داد. ما داشتیم با هم بازی میکردیم، مسابقه میدادیم، بارا رو گذاشته بودیم پیش یوسف. وقتی برگشتیم، ای گرگه هروم لغمه یه نابکار، زده بود داداشو تیکه تیکه کرده بود و خورد و چه گریه هم میکردم. عشق دروغ، حرف دروغ، خون دروغ در محضر پیغمبر خدا، دروغ در دروغ. یعقوب دید به یه بلای بسیار جانکاهی دوچار شده، جانکاه سخت. کنار این بلا که باید حالا رو دیدگاه خودش و رو خواب بچهش 30 سال صبر میکرد، در این بلا خیلی بلای تلخی، اما یعقوب میدونه پشت این پرونده آثار عجیب دنیایی و قیامتی قرار داره. به بچه‌هاش فقط همین جواب داد، گفت فصبرون جمیلی والله المستعان. من در این پیش آمد صبر زیبا میکنم، یعنی 30 سال تلخی فراق و تحمل میکنم و یه نفس بودار علیه خدا نمیکشم. صبر جمیل که حالا تو دلم بگذرونم، ای خدا نمیشد این بچه رو نگهداری، نمیشد این 10 تا نبرنش، نمیشد این حادثه پیش نیاد، ابدا. فصبر جمیل والله المستعان. من فرزندانم فقط از پروردگار کمک میخوام، به یکی تو نمیگم برای من چی کار بکنم، هیچ. فصبر جمیل والله المستعان، فاتقوا الله لعلكم تشكرون. خب 3 آیه دیگه باقی مونده، که هر 3 آیه یکی در سوره مبارکه مائده است، یکی در سوره مبارکه لقمان، این 2 تا آیش یکی هم در سوره مبارکه نساء. انشالله برای جلسه بعد، چون این 3 آیه واقعا دریا مطلب داره. خب جایگاه شکر براتون این چند جلسه روشن شد. حالا معلوم میشه که امام حسین شب عاشورا از خدا درخواست کرد واجعلنا من الشاکرین، من و این 72 نفر رو جزء شاکران قرار بده. میتونست بگه جزء صائمین، جزء مصلین، جزء محسنین، اینا رو میتونست بگه، جزء مجاهدین، اما دید مقام شکر از همه مقامات پیش خدا عظیم تره. و خدای ما رو جزء دار و دسته شاکرین تاریخ قرار بده، که ما روز قیامت شاکرین سر از قبر بیرون بیاریم. و آیا گذشته از پیغمبر و امیر المؤمنین ما دیگه بنده ای و یارانی شاکرتر از ابی عبدالله و یاران او میتونیم پیدا بکنیم؟ به خدا نه. چی کار کردن در شکر پروردگار؟ اون وقت حق این بنده شاکر این بود که اهل بیتشو بکشن، فرزندانشو بکشن، برادرانشو بکشن، یارانشو قطعه کنن و خودش رو امام باقر می‌فرماید، چون خود حضرت کربلا بوده، به شکل قتل صبر بکشن. قتل صبر چی؟ من تحمل توضیح دادنشون ندارم. خیلی دل قویی برای معنی کردن حوادث کربلا ندارم. حتما شنیدید یا یکی براتری یه روز براتون معنی میکنه قتل صبر یعنی چی. قتل صبر قتلی بود که پیغمبر اکرم حرام اعلام کرد و از اخلاق جاهلیت قبل از اسلام بود. و حضرت میگه ماه حرام، که خدا جنگ در این ماه رو حرام کرده بود، حسین ما رو تو ماه حرام و با قتل صبر کشت. نتیجه قتل صبر این بود. من نتیجه شو بگم خودشو معنی نکنم، حالشو ندارم معنی کنم. نتیجه قتل صبر این بود که وقتی خواهر اومد یه مقدار بدن رو که نگاه کرد گفت سوال بکنم، اعنت اخی، تو برادر منی؟ یعنی تو این 72 بدنی که تو بیابون افتاده من درست اومدم؟ اعنت اخی؟ ربن و والدی؟ تو پسر امیر المؤمنین بابای منی و ابن امی؟ تو فرزند فاطمه زهرا مادر منی؟ نکنه من اشتباه اومده باشم یا گم کرده هم طریق، یا خواب بوده آن که مرا گشته رهنمون، می گفت و می گریست که جانسوز نالی آمد زهنجر شای لب تشنگان برون. که اندلی به گلشن جان آمدی بیا، ره گم نکرده خوش به نشان آمدی بیا. شاید حرفایی که زده بیش از یه صفحه کتابای ما باشه، یه جملش این بود حسین من،
من هر وقت اومدم خانه جدم تو اونجا بودی، دیدم پیغمبر تو رو رو سینه خودش خوابانده. امروزم اومدم میبینم با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتادی. یومن علی صدر المصطفی و یومن علی وجه السرا. چه دو روز عجیبیه. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اغفر لموتانا، اللهم ارحم شهدائنا وارحم امامنا، اللهم اهلك اعداءنا، اللهم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اللهم اید و انصر و احفظ امام زماننا.